سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که کشورهای میزبان باید به مهاجران افغان فرصت دهند تا حسابهای مالیشان را تسکیه کنند و جایدادهایشان را بفروشند یا هم انتقال بدهند. متقی اظهارات را در دیدار با فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل مطرح کرد. پیش از این شمار از مهاجران افغان که از ایران و پاکستان اخراج شدند گفتند که تمامی دارایی‌هایشان از جمله پولی که پیشا پیش برای اجاره خانه پرداختند در این کشورها باقی مانده و موفق به دریافت انتقال آن نشدند. متقی با نشر بیانیه گفته که حکومت طالبان تلاش‌های خود را برای حمایت از پناهجویان بازگشته انجام می‌دهد، اما افزوده از آنجایی که مشکلات زیاد است به کمک نهادهای بین‌المللی نیاز دارند. فلیپو گراندی در حال به افغانستان سفر کرده که موج بازگشت مهاجران افغان بیشتر به گونه اجباری از ایران و پاکستان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اگر ایران تصمیم بگیرد که تاسیسات هسته‌ای جدید بسازد امریکا را از بین خواهد برد. ترامپ روز شنبه در شبکه اجتماعی خود سوشال تروت نوشت که 3 تاسیسات هسته ایران که هدف عملیات امریکا قرار گرفتند کاملا از بین رفتند. ترامپ افزوده که سالها طول خواهد کشید تا ایران بار دیگر بتواند این تاسیسات را به بهره برداری بسپارد. در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در ماه جون طیاره‌های جنگی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران حمله کردند. ترامپ این اظهارات را پس از آن مطرح کرده که شبکه خبری آمریکایی NBC گزارش داد که از جمع 3 تاسیسات هسته‌ای ایران که هدف عملیات آمریکا قرار گرفتند، یکی آن کاملا تخریب شده و 2 تاسیسات دیگر تا 2 ماه آینده غنی‌سازی یورانیوم را از سر خواهند گرفت. درگیری ها در شهر سویدای سوریه متوقف شده و مقامات از پاکسازی این شهر از وجود جنگجویان بدوی خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی سوریه ناوقت شنبه اعلام کرد که جنگجویان بدوی پس از اعزام نیروهای امنیتی به شهر سویدا عقب نشینی کردند. درگیری های فرقه ای میان اقلیت های سنی بدوی و دروزی حدود یک هفته در شهر سویدا ادامه یافت که بر اساس معلومات ارائه شده از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه منجر به کشته شدن نزدیک به 600 نفر شد. سازمان ملل متحد میگوید که در اثر این درگیری ها حدود 2000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. و در سلسله مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان امروز 2 بازی برگزار میشه. بازی نخست قبل از ظهر میان تیم های بند امیر و مسینک و بازی دوم بعد از ظهر میان تیم های بست و آمو برگزار می شود. دور دوم مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان روز شنبه رسما آغاز شد و در 2 بازی نخست این مسابقات تیم مسینک، تیم اسپینغر و تیم آمو تیم بست را شکست داد. این مسابقات اول ماه آگوست به پایان خواهد رسید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون داشته های این برنامه. کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از فردا دوشنبه آغاز می شود. تقاضای خانواده ها از این کمپاین چیست؟
شخصی نمیتونم کاری که ساعت و دو ساعت در مسجد بانم، حتی مردم خبر نمیشن میرن. واقعا یک مشکل کلان است.
اریجاب کی نه خبر نمیشه امین کمپین به شکل خانه به خانه تیز و تیز فیتل فاضل بود امیر تمام بود و خیلی خوب است.
پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به POR را تمدید نمی کند. پیامد این اقدام چیست؟
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است.
همچنان میشنوید که صندوق حمایت فرهنگی افغانستان در جرمنی از حمایت مالی 55 پروژه برای افغانها خبر داده. و در ادامه از افزایش خودکشی در افغانستان به شما میگیم روانشناسان چی توصیه میکنند؟
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان میآید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. من فرشته نگاستم میزبانتان. امروز یک شنبه 29 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 20 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش همان طوره که در خبرها هم گفتم کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از روز دوشنبه آغاز میشه. شمار از خانواده ها ما میگوین پس از آن که روند واکسین از خانه به خانه به محل به محل تغییر کرده، اطفالشان از تطبیق واکسین در برخی موارد باز ماندند. ای در حال است که شمار از متخصصان واکسین ویروس پولیو میگن که بازگشت موج گسترده مهاجران افغان از پاکستان و ایران خطر انتقال این ویروس را در افغانستان بیشتر ساخته. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تنها یک روز با آغاز دوره تازه کمپاین سراسری واکسین پولیو در افغانستان باقی مانده، شماری از خانواده ها از ولایت های مختلف این کشور می گویند که کودکانشان همواره از دریافت این واکسین باز ماندند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از آن که روش تطبیق واکسین پولیو از خانه به خانه به محل به محل تبدیل شده، دیگر نمی توانند اطفالشان را واکسین کنند. یک باشنده ناحیه کمپانی شهر کابل پایتخت افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید در دوره قبلی کمپاین واکسین پولیو اطفال خانواده اش از واکسین باز ماندند.
از من دو تا وقار سالیم از واکسین ماندن. تا بردمشان به مسجد واکسیناتورا رفته بودند. بسیخصم نیست که واکسیناتورا یک ساعت دو ساعت یک دقیق مسجد بانن. حتی مردم خبر نمیشن میرن. واقعا یک مشکل کلان است که باید حکومت توجه کنه.
یک باشنده ولایت بامیان که پدر دو فرزند زیر 5 سال است و اونیست نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید
خواستی ما خواهی هسته که همو کمپاین واکسین خانه به خانه باشه بخاطر که خانه مردم از مراکزی پی دیگه از مساجد بس دور هسته در گوشه و کنار هسته به وقت اگه در قریجات که نیه خبر نمیشه همین کمپاین به شکل خانه به خانه تیزل به تیزل چیتون فاضل بود همین رقم اگه باشه خیلی خوب هسته.
در گذشته کمپاین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه تطبیق می شد، اما سپس این روش از سوی حکومت طالبان منع گردید و اکنون واکسین در مساجد، مراکز صحی و به گونه سایت به سایت تطبیق می شود. خانواده هایی که در این گزارش با آنها صحبت شده می گویند تطبیق واکسین پولیو به شیوه خانه به خانه مؤثریت بیشتری داشت، زیرا به باور آنها در این روش واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها زمینه واکسین کودکان خانواده هایی را فراهم می کردند که امکان بردن اطفالشان به مراکز واکسین را نداشتند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو اعلام کرده است که دوره تازه کمپاین واکسین پولیو در ولایت های مختلف کشور فردا روز دوشنبه 21 جولای آغاز خواهد شد، اما در مورد این که این کمپاین چند روز است جزئیات داده نشده است. در این حال شماری از متخصصان واکسین ویروس پولیو از جمله دکتر کمال شاه سعید مسئول پیشین ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان هشدار می دهند که بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال این ویروس را در کشور افزایش داده است.
افغانستان و پاکستان دو هیوادن دیسیدی پولیو.
افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که بیماری پولیو هنوز در آنها وجود دارد. زمانی که مهاجران دوباره به افغانستان باز می‌گردند، این بیماری را با خود انتقال می‌دهند. اگر طفل به این ویروس مصاب باشد یا کدام بزرگسال آن را منتقل می‌کند، خطر گسترش بیماری بیشتر می‌شود. در مناطقی که کمپاین خانه به خانه انجام نمی‌شود، سطح معافیت اطفال پایین می‌آید و شانس مصاب شدن بیشتر است.
او تاکید کرد برای حل این مشکل باید کمپاین های سرتاسری با کیفیت بالا راه اندازی شود تا همه کودکان افغانستان واکسین شوند و هیچ طفلی بدون واکسین باقی نماند. این در حالی است که حکومت ژاپنی 5 میلیون دلار به صندوق بین المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. یونیسف به تاریخ 10 جولای در اعلامیه گفته است که این پول برای تطبیق واکسین برای حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. در جریان سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند است. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های چون کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها راه نجات کودکان از آن تطبیق واکسیناسیون است.
شنیدید که کمپاین جدید سراسری واکسین پولیو در افغانستان سر از فردا دوشنبه آغاز میشه. در مورد افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در افغانستان در حال ابراز نگرانی شده که بازگشت موج گسترده مهاجران افغان از پاکستان خطر انتقال ویروس در افغانستان افزایش داده. ای در حال است که حکومت پاکستان هم تصمیم گرفته که کارت‌های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نکند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده که حکومت کشور تصمیم گرفته تا مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان موسوم به پیوار را دیگر تمدید نکند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان این موضوع را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران آن کشور مطرح کرده. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان میگن که تصمیم آنها را نسبت به آینده برگشت احتمالی وضعیت زندگیشان در افغانستان شدیداً نگران ساخته. جزئیات در این گزارش.
ما چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ له صفر نه شروع یو.
سناګل یک از دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران افغان پی او آر در منطقه اتک پاکستان میگوید پخش خبر عدم تمدید مدار اعتبار این کارت ها او و خانواده اش را به شدت نگران آینده ایشان ساخته است. او که سرپرست خانواده 9 نفر است روزشان به 28 سرطان به رادیو آزادی گفت که از 45 سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و رفتن به افغانستان برایش بسیار دشوار است.
از دیروز که این اعلام را کرده همه نگران هستیم. اگر ما به افغانستان برویم اول کرای موتر را نداریم. دوم اگر ما را به افغانستان اخراج کند ما در آنجا با مشکلات زیاد روبرو می شویم. ما از UNHCR می خواهیم که ما را به کشور سوم انتقال بدهد. کم از کم مصرف فامیل خود را پیدا کرده می توانیم. اما در افغانستان مشکلات زیاد است.
حاجی رحمت الله یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر در اسلام آباد پاکستانی است نگرانی مشابه دارد.
پس از آن که این اعلام شده هر طرف پوسته ها افراز شده است. افغان ها را اذیت و آزار میکنند. اینجا خانه های ماست، کاروبار ماست. فعلا به کلی همه چیز متوقف است. اما کارها را متوقف کردیم. نه پیش رفته می توانیم و نه به عقب. حکومت طالبان کشورهای خارجی هیچ عکس العمل نشان نمی دهند. هیچ کس پرسان ما افغان ها را نمی کند.
مدت اعتبار کارت های پی او آر و مهلت خروج داوطلبانه دارندگان این کارت ها به تاریخ 3 جون سال جاری به پایان رسید. در پی نشر گزارش ها از طرح پیشنهادی شماری از وزرای کابینه پاکستان برای تمدید این کارت ها اکنون وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کارت های ثبت نام پیوار را تمدید نکند. برخی رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون سما روز جمعه 18 جولای به نقل از محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گزارش داده که او این مطلب را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران بیان کرده است. در ادامه آمده که وزیر داخلی پاکستان گفته که افغانهایی که از پاکستان اخراج می شوند در لست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به آن کشور منع خواهند شد. نقوی اضافه کرده است که قرار دادن افغانهای اخراج شده در لست سیاه بخشی از یک تغییر گسترده در سیاست‌های ملی پاکستان است. شمار از کارشناسان امور مهاجرت این تصمیم پاکستان را محکوم کرده و پیامدهای آن را برای مهاجران برگشت کننده نگران کننده می خوانند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. این تصمیم متاسفانه نه تنها زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به نابودی میکشاند بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را نیز به شدت تشدید خواهد کرد. این اقدام ناقص اصول بین‌المللی حمایت از پناهندگان است و بار سنگین را بر دوش کشوری میگذارد که خود درگیر بحران های متعدد است.
او میگوید برای جلوگیری از این بحران لازم است فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و جامعه جهانی نیز حمایت‌های مالی و بشر دوستانه ارائه داده و رای حل‌های دائمی و پایدار را اتخاذ کند. با اساس گزارش‌ها تعداد افغان‌های دارندگان کارت‌های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دسته جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امن برای بازگشت کنندگان نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر از افزایش خودکشی در افغانستان به شما میگیم و همچنان میشنوید که روانشناسان در این مورد چی توصیه میکنن. اما اکنون مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سالهای 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه افغانها حمایت مالی کردن. ابراهیم موتک یکی از مسئولان افغان این نهاد مستقر در جرمنی برای رادیو آزادی گفت که مجموع تمویلی پروژه ها که شمار از آنها به ویژه برای زنان و کودکان بودند به 500,000 یورو می رسه. او افزوده که پروژه ها شامل داستان سرایی در بخش های مختلف ادبیات و موسیقی بوده است. جزئیات در این گزارش.
این ترانه از جمله در ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان می گویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان کدوری مثلا صندوق لخواه پا 2023 کل و 2025 کل که
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundation حدود 500,000 یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10,000 یورو بوده است. مسئولان این صندوق می گویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام موسکا نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و اله سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاد حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبز غم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کنم چه دغسی پروژه چه تمویل شویدی
چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کنم چه دار دیر موثر و گتوار کار دهی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از ای که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که رسانه های داخلی افغانستان در یک ماه اخیر موارد بیشتر خودکشی را در این کشور گزارش دادن. خانواده های قربانیان افراد که از تلاش برای خودکشی نجات یافتند به رادیو آزادی گفتند که فقر، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی همراه با محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده وضع شده از سوی حکومت طالبان آنان یا اعضای خانواده هایشان را به این اقدام واداشته است. در این حال روانشناسان هشدار دادند که خودکشی راه حل مشکلات زندگی نیست، بلکه نشانه از تسلیم شدن در برابر دشواری است. آنان توصیه های در این مورد دارند که در این گزارش با هم میشنویم.
قوی زبان و تروسه و دلنه و کرد.
محمد نورجان از ساکن ولایت خوست میگوید که 20 روز پیش عیسی پسر کاکایش خودکشی کرده است. به گفته او، عیسی 16 ساله ساکن قریه اوزیان مرکز ولایت خوست بود، تا صنف 4 مکتب درس خوانده بود و اخیراً برای تامین نفقه خانواده‌اش در یک دکان کوچک خوراک فروشی کار میکرد. محمد نورجان به رادیو آزادی گفت که خانواده‌اش مشکلات اقتصادی داشتند، اما دلیل خودکشی عیسی هنوز معلوم نشده است.
او مسئولیت کامل خانه را به دوش داشت. پدرش پیر است. ما هنوز نمیدانیم که چرا خودکشی کرد. او شام زهری که برای مرگ موش است خورده بود. بعد ما شب او را به شفاخانه رساندیم. صبح تقریبا ساعت 8 جان سپرد.
یک ساکن ولایت کندهار، جایی که در هفته گذشته 4 مورد خودکشی توسط رسانه ها و خبرنگاران محلی گزارش شد، می گوید که به دلیل بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی تقریبا یک هفته پیش تلاش به خودکشی کرده است. او که 45 ساله و پدر 4 کودک است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی داستان خود را این گونه تعریف کرد.
کار پیدا نمی شد. در خانه بیماران دارم. کودکانم مریض هستند. گرده هایشان سنگ دارد. مشکلات اقتصادی زیاد است. حتی در خانه نان خشک نداشتیم که به فرزندانم بدهم. بعد خودم را دار زدم. هیچ چیز را نمی فهمیدم. طالبان و همسایه ها آمدند و مرا نجات دادند. در راه شفاخانه به هوش آمدم، اما چشمان و زبانم کار نمی کرد. زمانی که خودم را از سقف آویزان کرده بودم، مدت زیادی گذشته بود. همسر و فرزندانم تلاش کردند مرا نجات دهند، اما توانایی آن را نداشتم.
این مرد ادعا می کند که برای یافتن کار و دریافت مواد غذایی برای فرزندانش از نهادها، مسئولان، همسایه ها و مردم درخواست کمک کرده، اما هیچ کس با او همکاری نکرده است. افزایش خودکشی میان مردان عمدتاً به دلایل مشکلات اقتصادی عنوان شده است. اما فقط مردان نیستند، بلکه تعدادی از دختران و زنان نیز در این کشور به این اقدام دست زده یا تلاش کردند. برخی خانواده های آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل فقر، محرومیت از کار و آموزش، خشونت های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، ازدواج های اجباری، فشارهای روانی و فرهنگی، به ویژه محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان، آنان تلاش به خودکشی کردند. یکی از ساکنان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که 18 ساله است و در صنف نهم بود که به خاطر ممنوعیت طالبان از آموزش باز ماند. او به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل ادامه محدودیت های سخت طالبان بر زنان و دختران تلاش به خودکشی کرده است.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همگیشون محرومون شدن، محرولاک شدن. دیگه خیلی ناراحت شدم. دیگه گفتم آموزشگاه تنها امید ما بود که میتونستیم علم جدید از اونجا بیاموزیم. فکر کردم واقعا قیامت شده. دیگه آمدم خانه. چندین دانه قرص. دیگه یادم نیست که دوزشتن بود، مثلا قرص چی بود، ولی 12 تا یا 15 تا خوردم.
گفتنی است که تنها از 15 جون تا 14 جولای سال جاری رسانه های داخلی در غزنی، کندهار، ننگرهار، خوست و کابل بیش از 12 مورد خودکشی مردان و زنان را گزارش کردند. اما موارد زیادی وجود دارد که در این مدت رسانه ای نشده و خانواده ها آن را به دلایل فرهنگی پنهان نگه داشتند. یک زن ساکن منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل ترس خانواده و خویشاوندان خود نخواست نام و صدایش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که مادر یک کودک 4 ساله است و به دلیل خشونت خانوادگی از سوی خانواده همسرش و از اینکه شوهرش مسئولیت او و کودکش را نمی‌پذیرد، حدود یک هفته پیش با خوردن دارو تلاش به خودکشی کرده است. این زن 23 ساله گفت که یک همسایه او را نجات داده و اکنون همراه کودکش در خانه همان همسایه در وضعیت نامناسب به سر می برد. فعالان حقوق زن و حقوق بشر می گویند که اکنون نسبت به هر زمان دیگر موارد خودکشی میان زنان و دختران افزایش یافته و دلیل آن حذف زنان از جامعه از سوی طالبان است. سارا رحمانی فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت
خودکشی راه حل نیست. ما میتونیم با ایجاد فضای امن، آموزش از راه دور و حمایت روانی امید را دوباره برگردانیم. این دختران نیاز به صدا دارند. صدای من و صدای شما. خاموش ماندن ما فاجعه است. صدای دخترای خاموش باشیم پیش از آن که خیلی دیر شود.
گفتنی است که طالبان از اگست 2021 که به قدرت رسیدند علاوه بر وضع محدودیت‌های متعدد بر مردان، از صنف ششم به بعد آموزش دختران را در مکاتب، پوهندون‌ها و انستیتوت‌های طبی ممنوع کردند. زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. رفت و آمد، تفریح، ورزش، رفتن به حمام و آرایشگاه‌ها و حتی رفتن به کورس‌ها را برای زنان و دختران ممنوع کردند. این محدودیت‌ها بیشترین آسیب را به زنان وارد کرده که سرپرست مرد خانواده ندارند و خود نان‌آور خانواده‌اند. علمای اسلامی میگویند که خودکشی در دین اسلام حرام و ممنوع است و در آیات متعدد منع شده است. روانشناسان نیز خودکشی را راه حل نمیدانند، اما تاکید میکنند که افراد در اوج فشارهای روانی و ناامیدی در صورت عدم دریافت کمک به خودکشی فکر میکنند که به گفته آنان بزرگترین اشتباه است. عبدالمتین احمدی یکی از این روانشناسان با رادیو آزادی گفت
افراد بیشتر در این زمان که رقم فکرها به سراغشان می آید باید به مشاور مراجعه کنند، نزد روانشناس مراجعه کنند تا که کمک حرفه‌ای دریافت کنند. در این مدت خودشان خود مشغول فعالیت‌های مثبت کنند، مثل ورزش و مطالعه و بودن با دوستان و افزایش فعالیت‌های اجتماعی. از این افراد حمایت صورت گیره و بیشتر از این چیزها جلوگیری شود.
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد آمار دقیق خودکشی در سال جاری پاسخ نداده است. وزارت داخلی طالبان اما در ماه دلو 1401 گفته بود که حدود 360 مورد خودکشی در یک سال گذشته به ثبت رسیده، اما نگفته بود که چه تعداد آنان زنان و چه تعداد مردان بودند.
صدای
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.